بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في الناصر الرحمن الرحيم. عرض شد که برای مسئله در مورد قصد اقامه دول از اون قصد اعتیان صلات تا که نمیدانه تأخیر یا تقدیم هر یک از دول و صلات را. برای مسئله فهمیدن سه صورت است. لام ما منتهی شد به صورت سوم که مجهوله تاریخ باشد. مجهوله تاریخ از نظر تقدم و تأخر هر یک از دول و صلات رباعی. صورت مسئله واضحه. این آقا آمده است اینجا قصد اقامه عشره کرده است، دوال شمس هم شده است، این که 3-4 بعد از دو شود میداند این از مدت اقامه که از اول تا اینجا داشته نمازی از این صادر شده است. بعد از زمان میداند، حالا بگیم نماز ظهر مثلا، نماز ظهر رو خوانده است و میداند عدول هم کرده است، حکم نسبت به نماز عصرش چیه؟ دیگه صلوات غیر از نماز عصر چیه؟ نمازی که خوانده شده است چه حکمی دارد؟ اینو باید بحث کنیم. اینا که نسبت به صلاتی را که اتیان کرده است در هر سه صورت مسئله بحثش را به صورت مشترک بحث کردن که آیا این صلات صحیحه یا نه، آیا اعاده لازم دارد یا نه. بعد به صلات عصر هم باید بحث بشود، نسبت به بقیه صلوات هم باید بحث بشود. صورت مجهوله تاریخ استصحاب دم اتیان به صلات معارض بود با استصحاب عدم عدول. نسبت به استصحاب عدمی اقوال فقها رضوان الله علیهم اجمعین در اینجا سه صورت در حقیقت. قول این است که استصحاب جاری هست، یعنی ارکان استصحاب تمامه، اما بالمعارضه ساقط می شود. نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه این است، معلوم ها شیخ هم رضوان الله علیه همین طریقه را خانه می کند، نمو مختاریشان هم همین است. قول بعدی این است که استصحاب در اینجا نمی شود جاری می شود. یک قول این بود که دیروز عرض کردیم که در باب استصحاب ما باید عقیل سابق ما استمرار داشته باشد تا زمان شک، و در اینجا چه که متیقن است دم العدول هست، ولی این عدم العدول استمرارش تا زمانی که الان شک داریم در ما محرز نیست، علا فرزن استمرار دارد اگر صلات بعد از عدول باشد، اما علا فرزن آخر استمرار ندارد این عدول کرده. یا بالعکس استصحاب عدم اتیان به صلات رباعیه علا تقدیرن زمان شک هست، ولی علا تقدیرن آخر تا زمان شک نیست. مبنای سومی هم در اینجا بود که اون مبنا هم استصحاب جاری نبود. ما علم اجمالی داریم به انتقاض حالت سابقه در احد العدمین، این داریم بعد از آنی که آقا شکی در تقدم و تأخر هر یک از عدول و اتیان صلات دارد، به این که خلاصه یکی از این دوتا عدم ها نقض شده است، عدم متیقن سابق یا عدم الاتیان، عدم اتیان صلات نقض شده است، تا این که عدم العدول نقض شده است. بنابر این مبنا هم استصحاب جاری نیست. پس علاوه شیخ رضوان الله علیه ارکان استصحاب تمام، ولیکن بالمعارضه ساقط می‌شود. سری از بزرگان همین بیان را اختیار کردند، ولی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه یعنی از محققین مبناشون فرق دارد با مبنای شیخ. اون دو مبنا هر یک از این دو رفتنده ارکان استصحاب در اینجا تمام است. علی حال ما دستمان از استصحاب در اینجا کوتاه هست. در اینجا مشهور از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به نمازی را که انجام داده است که صلات ظهر بوده است می‌فرمایند این صلات ظهر او صحیح است، اعاده نمی‌خواد، آمن که خوانده است قصرن اعاده لازم ندارد و نماز عصر را دارد که نماز عصر را تمام بخواند و عصر می‌خواند و صلوات بعد از این روز را هم قصر می‌خواند. و عصر هم در این روز قصر می‌خواند. نخوانده که این که بعدن که اجول آمده این که خودش جای بحث. این را آقا مرحوم هاشیخ واقعا اون جلالت قدر که بیان فرمودند و تمسک هم می‌فرمایند به قاعده فراق در اینجا. دیدم اجمالا عرض کردم که اینجا آیا تمسک قاعده فراق هست یا نه، بهش تردید کردم. ما باید در چند چیز در اینجا بحث کنیم. این که صلات ظهری که خوانده شده است نیازی دیگه حتی در داخل وقت نه به اعاده دارد و نه به اتیان صلات ظهر قصرن سفن به قاعده فراق. عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه را آوردن که ایشون دو سه جا همین رو تاکید کردن که بزرگان فرمودن، منظورشون اون مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. ترتیب مباحث این چند روز هم به همون ترتیب فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. ایشون در اونجا دارن این قسمتی که برات مربوط به بحث امروز ماست میفهمان و اما حکم و نفس صلات المعتیه بها من حیث صحت و الفساد فلا مانع من اجراء قاعده الفراق الحاكمه على الاصل المقتضي لعدم حصول شرط تمام. چون میفرمایند که ما اگر باشیم و قاعده فراق نمی بود داریم که آیا با این صلاتی را که شخص اتیان کرده است، صلات ظهر را تماما خوانده است، شرط صحت صلات ظهر تماما چیست؟ دم العدول هست تا زمان اتیان به صلات ظهر تماما. شرط که عدم العدول هست آیا بوده یا نه، اصل عدمشه. این است که عدم العدول یعنی عدول نکرده است. نائب این اصل معارض دارد، شیخ رضوان الله علیه قبول دارد فرمایش شیخ انصاری رو، معارض دارد با اصل عدم اتیان صلات قبل العدول با اصل عدم اتیان العدول قبل الصلات، که بحث اشتراط به تقدم و تأخر نیست در اینجا. معیت را ما اگر بخوایم ثابت بکنیم، چون معالا همون جور که مرحوم آقای میلانی فرمودن کاملا تبع محض در این جهت با مرحوم عاشق هست، چون مرحوم عاشق ابتداعا اشکال میکنن که اصل عدم تقدم احده ما علال آخر معارض است با اصل عدم تقدم اون آخر علا احده ما. اصل اشکال میکنم، ولیکن میفرمایند در اینجا اشتراط صحت صلات به عدم تقدم یا تأخر احد ما عن دیگری یا تقدم احد ما علی الاخر نیست، بلکه مشروط است به مقارنت و معیت به حکم صحیحه و این مقارنت و معیت را ما میتوانیم ثابت کنیم بلا معارض که پریروز عرض کردیم این را. این کار نداریم، ولی ایشان میفرمایند در صحت این صلات تمسک میکنیم به قاعده فراق. چه مقتضای اصل این است که این عمل با شرطش اتیان نشده است و نتیجتا عمل فاسد است، باید شخص اگر در داخل وقت است اعاده کند و اگر خارج از وقت است باید قضا کند. ولی معزال قاعده فراق که حاکم بر این اصل است، قاعده فراق دلالت دارد بر این که این عمل صحیح است. یک مطلبی است که ایشان در اینجا فرمودند. نسبت به نمازهای بعدی هم باز همینجور نظر دادند که نماز عصر را هم شخص قصرن میخواند، نمازهای بعد را هم قصرن میخواند، از باب این که شک داریم که آیا شرط حصول تمام در اینجا محقق است یا نه، چون قطع نداریم به حصول شرط در این تمامیت، اصل عدم تحقق شرط است و نتیجتا اون نمازها را قصرن میخواند. نسبت به قاعده فراق دو تا اشکال کردند. یک اشکال در اینجا ساسی هست که خیلی هم به دردتان میخورد آقا، زیادی از موارد تمسک به قاعده فراق با توجه به این نکته دقیقی که بیان شده است و بیان فرموده اند مورد نداشته. ما در باب قاعده فراق تعبیر اصطلاحی عرض میکنیم، آیا سه تطابق است یا مطابقت. یه وقت هست میگیم که ما در باب قاعده فراق مستفاد از قاعده فراق تطابق بین معتیون به و مأمورون به هست. اگه تطابق گفتیم یعنی همون جوری که میتوانیم بگیم این عمل بر طبق مأمورون به بوده است، عکسش هم میتونیم استفاده بکنیم که مأمورون به هم بر طبق همین معتیون به هست و مطابق با معتیون به هست، مطابقت من از طرفین باشد در این فرض. ولی فرض آخر که ظاهر از روایات وارده در قاعده فراق هم همین است، این است که مطابقت است نه تطابق، یعنی معتیون به مطابق است با مأمورون به، نه که مأمورون به مطابق معتیون به باشد. حالا میایم در ما نهنگیم تو قاعده فراق است. حالا در اینجا کجا گفتنیست این حرف که عملی که اتیان شده است بعد از اتیان عمل اگه شک کند در صحت و فساد، قاعده فراق میگوید این عملی را که اتیان کرده است مطابق با مأمورون به بوده است، در جایی که شما امر را احراز کرده باشید. اون امر اگر محرز شده باشد، جای گفتن این حرف است که اتیان عمل معتیون به مطابقت دارد با مأمورون. ولی اگر امر را احراز نکردید چگونه میتونید مطابقت استفاده کنید؟ ما در مورد بحثمان لا تقدیرن امر موجود عبارت از امر به صلات تمام، ولا علا تقدیرن آخر که اگر عدول قبل از اون صلات بوده است، امری که در اینجا متوجه مکلف میشود امر به قصر است نه به تمام. اگر امر احرام محرز نیست برای شما به تعین، بله طبیعی امری میدانیم داریم امر به صلات، اون بله وجدانی است، ولیکن نمیدانیم اون امر کلی به صلات تمام تعلق گرفته است یا به قصر. این خصوصیت برای شما مشخص نیست. اگر مشخص نیست چطور میتونید بگید که معتیون به مطابق است با مأمورون به؟ اگر بخواهید قاعده فراق را در اینجا جاری کنید، این برمیگردد به اون معنایی که اون معنا خلاف ظاهر قاعده هست و این که شما بخواهید مأمورون به را تطبیق بدید به معتیون به، یعنی بگید امر شارع در اینجا به تمام تعلق گرفته است که من نماز را تمام خواندم و این رو ما در قاعده فراق نمی‌کنیم. دقت به درد می‌خورد عرض می‌کنم تو اینجا این نکته رعایت باید باشه. طابقت است نه تطابق. این اصطلاح اینجوری من درس کردم که مطلب واضحه. در اینجا اگر بگید که نه آقا امر متوجهی به این شخص امر به تمام بوده است و این آقا هم امر را نماز را هم تمام خوانده است، اون خلف فرض است، چون مفروض بحث ما در جایی است که این شک در تقدم و تأخر هر یک از عدول و اتیان صلات تام دارد. این شک در تقدم و تأخر نمی شود و نمی سازد با وجود این فرض که شما بگید ما قطع داریم امر متوجه امر به تمام است، نه در اینجا علا تقدیر امر متوجه امر تمام به تمام است و علا تقدیر آخر امر متوجه به مکلف امر به صلات قصر است. از گفتن این که ما در اینجا قطع به این داریم که امر متوجه الی المکلف امر متعلق به صلات تمام است خلف فرض است. امر فعل مسلم در صحت این غیر از این دینه خاری از مسلم، مثلا زبح حیوان زبح کرده، ما نمیدانیم یعنی ما تبدیل آثار صحت میکنیم، این غیر از این است که خود شخص بداند که عملی را که انجام داده است مطابق مأمورون به بوده که از عهده اون تکلیف فارغ شده باشد یا نه. این حمل فعل غیر بر صحت است، ربطی به قاعده اینجا نداره. بعضی جا این جای ما نحن و فیه را هم حتی مرحوم شیخ هم به تعبیر قاعده فراق را آوردن، ملاحظه بفرمایید اینجا چیزی گفتن قاعده فراق. حالا یک بحث هم هست، ما قاعده فراق را جاری کنیم با به قاعده فراق و معامله کنیم با قاعده فراق به نحو معامله‌ای که با امارات داریم. از ادله اعتبار امارات اگر استفاده شد زیل معدا منزله واقع، قهرن تمام آثار واقع را بر معدای اماره چی؟ بار میکنن. لذا یکی از فرقهایی که بین اصل و اماره در اصول بیان میکنن همینه که لوازم امارات اعم از لوازم عقلی یا عادی یا شرعی با واسطه بلا واسطه همه رو بار میکنن، اما لوازم مترتبه بر اصول فقط آثار شرعیه رو بار میکنن، اونم بلا واسطه. قاعده فراق دیری از بزرگان قائلن که حکم اماره را دارد. بذار بعضی اصلا حالا اگر نگن مثلا عیناً اماره هست، اما در حکم اماره است در این جهت. خب اگر اینجوری شد اماره قائم بشود، مثلا فرض بر اینه که عدول بعد از صلات بوده است، اماره قائم بشود که عدول در این فرض بعد از اماره، بعد از صلات بوده، بعد از صلات رباعیه بوده است، ما آثار قطع به تأخر عدول از اماره را بار میکنیم. یکی از آثارش چیست؟ این است که میگیم امری که متعلق شده است به این صلات امر به تمام بوده است. لذا اگه بعد از این شکی در صحت و بطلان بکنیم، لوازم مطلق لوازم به اصطلاح تأخر را و تأخر و عدول از صلات را بار میکنیم. یکیش اینه که امر متوجه امر به تمام بوده است، نه امر به قصد. نه همون امر صادر من الشارع کان هو الامر به تمام. الان در این مورد اینچنین فرض میکنیم که این شخص بعد از صلات شک دارد در اینکه این صلات او صحیحه یا نه، قاعده فراق جاری میکنند. اساس قاعده فراق میگه این صلات صحیح. قاعده فراق را ما در حکم بینه بر تمامیت بر تأخر عدول از صلات تمام بدانیم. اینجور بنده تعبیر کنه خوب با مثال روشن میشه. اگر بینه قائم میشد ما در این تردید داشتیم که بگیم نماز تمام او صحیح است، تردید نمی‌کردیم و میگفتیم امر متوجه به این مکلف هم امر به تمام بوده است. بگم بیانه دیگه، چون یکی از آثار و لوازم این که دول بعد از صلات باشد اینه که اون امر متوجه به این مکلف هم امر به تمام بوده است. اثر را در مورد قیام قاعده فراق در محل بحث بار کنید. اگر بگید کسیم این حرف اولا در اصول باید بحث بشه که آیا در قاعده فراق، آیا قاعده فراق از امارات هست یا نه. ظاهرا نه اونجور از امارات هست 100% و نه اصل هست 100%، چون در قاعده فراق شبیه استصحاب جنبه کاشفیت و ارائه و نمایانگری واقع هم وجود دارد. لذا برزخ به تعبیر مرحوم استاد می‌فرماید برزخ بین اصل و اماره است. اگر برزخ بین اصل و اماره شد، ما نمی‌توانیم مطلق آثار را بار کنیم، بلکه باید، چون نتیجه تابع اخص مقدمت این است، مانند اصول هست در ترتب لوازم که خصوص لوازم شرعیه اون هم بلا واسطه را بار می‌کنیم. این نکته را دقت کنیم. پس بنابراین دو تا اشکال در حقیقت در اینجا هست. یکی این که اشکال اول این که اصلا اینجا جای قاعده فراق نیست، چون جای قاعده فراق مواردی است که شک در انطباق معمود معتیون به با مأمورون به داشته باشیم پس از احراز مأمورون امر. در اینجا شما شک در اصل امر متوجه به معتیون به دارین. معتیون به برای شما مشخص است چیست؟ ما در این شکل این معتیون به با این وضعی که دارد آیا امر متوجهش بوده یا نه؟ در خصوص بنابر مبنای صحیح که امر به قضا را فرمودن به ثابت در بحثی ده امر جدید هست، آقا نمیشود ده امر اول باشد، چون ده امر اول اگر ما بخوایم درست کنیم باید بگیم از باب تعدد دال و مدلول است و این گفتنی نیست. چرا گفتنی نیست؟ بحثا که مفصل در بحث خلل بخونیم ایران بیان کنید چرا دلال دو سه روزی که همین مطلب مطرح میشید اینه نمیشید. اونجا عرض کردیم آقا امر مولا طلب است، طلب متعلق است، یعنی انشاء است. انشاء با منشأ ایجاد با وجود قابل تفکیک نیست. نمیشود آقا بگیم که منشأ شما یا این است و اگر این نشد اون دومی، این معنا نداره. لذا باید امر به قضا امر جدیدی باشد. و موضوع امر جدید هم چیست آقا؟ فوت. فوت هم در اینجا صدق نمی کنه چون اتیان کرده است. اولا ثانیاً بر فرض رفع ید از این اشکال و صرف نظر از این اشکال اول بگیم نه، از اون چشم پوشی کنیم بگیم اینجا جاریست قاعده فراق، شما از جرای اجرای قاعده فراق میخواین چه نتیجه ای رو بگیرید؟ نتیجه بگیریم که امر متوجهی به این مکلف امر به تمام بوده، لذا تکلیفش انجام داده است. این نتیجه رو نمیتونه بگیریم، چون اجراع قاعده فراق و گفتن امر متوجهی به این مکلف امر به تمام است، این از لوازم عقلیه، نه از لوازم شرعیه. بلا واسطه عقل اینجوری میگه دیگه، میگه اگر پس بنابراین این درسته است، پس معلوم شد درست بودن این معلول است که امر متوجه به او کاملا مطابق با این باشد. این مطابقت رو عقل میگه، سر شرعی نیست. لذا در اینجا همونجور که دیروز اشارتاً عرض کردم، باید اینجور بگیم یکی متوجه شده است به این شخص قطعاً و یقیناً، به قول یقینی فراغ یقینی میخواد، باید کاری بکند که بر قطع به فراغ ذمه پیدا بکند. لذا باید یک نماز ظهر در اینجا قصرن بخونه. این نسبت به نماز ظهر است. پس اینکه بزرگان زیاد اما عربه نگاه کنیم میگن نماز ظهر دیگه لازم نیست خوانده بشود، نه، اینجا فعلا شک دارد عدول کرد عدول قبل از صلات ظهر بوده یا بعد از صلات ظهر بوده است، باید یک صلات ظهر قصرن بخونه. نسبت به نماز عصر چی؟ نسبت به نماز عصر هم باید احتیاط کند، چون اشتغال یقینی دارد، احتیاط هم واجب اینجا، باید جمع کند بین قصر و تمام. و به بقیه صلواتی هم که هست چه کار باید بکنن نسبت به اونا، مگر دلیل خاص، مگر در جای دلیل خاص برسد. و غالبا بزرگان فرقم بین داخل وقت و خارج وقت هم نگذاشتن، ولی با این مبنا کاملا فرق بین داخل وقت و خارج وقت هست، اصلا این وجود دلیل خاص. اگر نماز ظهر رو خوان و این شک او بعد از مغرب براش حاصل شد، که وقت خارج از وقته، اینجا چون دلیل خاص داریم که اگر کسی اتیان به صلات رباعیه بکند به جای صلات ثنائیه و قصر، یعنی تمام در موضع قصر، دلیل خاص داریم که اعاده نمیخواد. و اگر اون دلیل خاص نبود در اینجا حکم میشد به این که باید اعاده کند از باب اینکه فراغ یقینی برای او حاصل نمیشود. دیدیم سنه این بحث دارد که انسان آمد اگر نماز قبل که چون فرض اینه که نماز قبل تمام خوانده، ما اینجوری فرض کردیم بحث، خب اگه تمام خوانده است برای تحصیل یقینی به فراغ باید قصر بخونه دیگه. حالا اگر قصر خواند، اگر قصر خواند باید تمام بخونه، اگر قصر خوانده باید تمام بخونه، اگه تمام خواند باید قصر منظور جمع باید بکنه. مگر ما نسبت به جمع عدم لزوم جمع دلیل خاص داشته باشیم که در خارج وقت اگر یادش بیاد نمازی رو که خوانده است نهایت چینی که تمام در موضع قصر بوده. آیون میفرمایند در خارج از وقت هم به قاعده فراق اعاده نمیخواد یا قضا لازم ندارد. عدم نیاز به قضا را در رابطه با خارج وقت، حالا اینو مبسوط عرض میکنیم، فرمودند به واسطه قاعده فراق است، ولی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه نه، به خاطر وجود دلیل خاص است که اگر اون دلیل خاص نبود بازم ما حکم میکردیم به لزوم جمع بین قصر و تمام. لذا مادامی که با این وضع در اونجا هست نسبت به باقی صلوات باید جمع کند بین قصر و تمام، افن به مرحوم شیخ انصاری و بسیاری از بزرگان و همچنین خلافاً به استاد بزرگوارشان مرحوم آشیخ رضوان الله علیه.